بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع تفسیر آیات ششم و هفتم سوره حمد، نهم اسفند ماه 1397، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث ما در آداب صلات در بحث تفسیر و قرائت سوره حمد بود. وارد آیه صراط المستقیم شدیم. اجمالاً تفسیر و تأویل صراط گفته شد، راهی که اعوجاج نداره، کج نیست، اضافه راه نداره، بیراه نداره، روشن، گمراهی بر نمی داره، آدرسش سرراسته، پیچیدگی نداره. مطالب متعدل تأویل مطلب رو هم گفتیم. در آیه بعد می فرماید صراط الذین، البته بحث صراط یه مقدار تفصیلات گفته شد، باز جا داره، ولی چون غرض ما از ورود در تفسیر و توضیح آداب صلات به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما جمله دعایی است، باید دعا باشه. نصف سوره حمد تمجید بد دعاست، نصفش لی، نصفش برای خداست، نصفش برای عبده. از ایاک نعبد و ایاک نستعین به بعد، حالا بعد نستعین وسط سوره است، اهدنا، تمجید تمام شد، حالا دعاست. اهدنا الصراط المستقیم. شاید تفحص کنن عزیزان، تنها آیه‌ای از آیات قرآن که دعا در متن خود آیه است و قائل نداره همین آیه، همین سوره است. دعا در متن خود سوره است، قائل نداره. یعنی نه اینکه حضرت موسی گفت، نه اینکه اونا گفتن، نه اینکه مؤمنین میگن، نه، تو خود آیه است. اهدنا یعنی خبر از دعا نیست، اون باقی میشه خبر از دعا. اونا چی گفتن؟ و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له من آخرته من خلاق، و منهم من یقول ربنا، اینا میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این دعای اوناست، داره خبر میده، یعنی داره خبر از دعای مؤمن میده. اما اینجا تو خود آیه است، تو خود سوره است، و این از خصائص ویژه است و معنای خیلی عمیقی هم داره. دعاست، دعای ویژه هم هست از حیث لحن و خطاب، که عرض کردم خبر از دعا نیست، خودش دعاست. این صدای دستگاه رو میشه قطع کرد یا اینکه باید تا آخر تحملش کنیم؟ یه صلوات بفرستید. علاوه بر این که دعا هم اهدنا به هدایت، هدایت حالا بحث مهم، راهنمایی نه، باید به عمل برسه. اهدنا، ما رو در راه قرار بده، بکش، کمک کن. حالا یا به قیادت و به یا به سیاقت یا از پشت یا از جلو گرفتن و بردن، حرکت دادن تو مسیر رو میگن هدایت، در مسیر حفظ کردن، دعای ویژه است. خب هدایتی که مسیرش بهترین مسیر باشه، دعا، دعای خاص از حیث صیغه و قالب، نه نقل به دعا، دعای خودته، دعای خود قائل سوره است، اهدنا، دعای خود حضرت ختمی مرتبت در معراج در صلات اول به لسان امت، اهدنا الصراط المستقیم، برای همه صراطی که مستقیم شد. حالا در آیه بعد صراط دوم رو در تعبیر حالا ادبیاتی میگن بدل، دوباره تکرار کرد، بدل برای توضیح بیشتر میاد. ما اکثر بدل هامون در لغت‌های عادیمون غلطه، یعنی ما حرفو تکرار میکنیم، یعنی چیزی که میخواستم بگم نگفتم، تصحیحش میکنیم، منظورم این بود. اما بدل که در قرآن میاد، نه، اول کلی گفته میشه، حالا تمرکز میکنه، دقیق میکنه، تبیین میکنه، یه نقطه رو باز میکنه. این راه که راهیست که راه کسانیست که مورد نعمت تو بودن، اینو داشته باشید. راه و مسیر هویت استقلالی نداره، هویت راه به رونده است. به عبارت اخرى راه به فعل و مصدر شبیه تره تا به معمول و مصنوع. کتاب من، کتاب، اشیا، مملوکاتی که تو این عالم هست، اون چیزی که تو این دنیا هست، یه وجود استقلالی داره که بدون منم هست. این یک. ملکیت هم یه رابطه ایست که من با اون شی در عالم ذهنی و وجودی خودم چیکار میکنم؟ تعقل میکنم، تصور میکنم، پندار میکنم، میگم این کتاب، کتاب من. پس در حقیقت خوب دقت کنید، دو تا وجود مستقلن، یه رابطه ای بین این دوتا به اعتبار و توهم تصور میشه. شنه. اما فعل من با من یه رابطه واقعی داره، کار منه، با من عینیت داره. فعل من رشد، این عملی که من دارم انجام میدم، قول من، رفتار من، یه رابطه حقیقی و عینی با وجود من داره. حالا صراط اگر بخوایم یه خورده اضافه بگیم، یه رفتن داریم، یه رفتن داریم، یه روش. حالا شما میگین مصدر و حاصل مصدر، در اصطلاح عربی میگن مصدر و اسم مصدر. اگر منتسب به فاعل دیده بشه، خیلی بیای این طرف میشه رفتن، اگه جداش کنی از فاعل میشه روش. ما میگیم میشه بالاتر، اون چی که رو کف زمین بعد از رفتن من باقی میمونه میشه راه. صراط شبیه همون معنای روش، سیره است، راهه. ولی عینیت پیدا کنه، حقیقت پیدا کنه، بهش میگن صراط. خیلی سختش کردم، حالا شاید جوانتر رو بگن آنجا سختش نکن. یعنی چی؟ میخوام بگیم راه تو نظام عالمم اثر قدم و رفتن یه نفر، راه محصول عبوره. انسان یه راهی رو بره، اون راه میشه راه. تا قبل از رفتن این اثر قدم رونده است، میگن راه اثر قدم رونده است. لذا راه به اون رفتش نسبت داده میشه. به عبارت خیلی ساده تر، راه رو یا میگی با مقصدش، میگن راه مشهد از این وره، راه مکه از این وره. یه بار به لحاظ اون کسی که این راه رفته اسم گذاری میکنی، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی اون راهی که بندگان خاص تو که مورد انعام تو بودن رفتن، راه اونا، اهدنا به این راه، به مسیر اونها، اهدنا الصراط المستقیم. کدوم راه؟ راهو داره میگه، راه اینا، روش اینا، سلوک اینها، طریق اینها، مسیر اینها، منو به راه اینها هدایت کن. صراط کسانی که مورد انعام تو بودن، اینو داشته باشید. این یه معنا، صراط الذین، اون کسانی که مورد انعام بودن. حالا اون کسانی که مورد انعام بودن یعنی چی؟ انعمت علیهم، خب نعمت چیست؟ در یک اصطلاح هر چی که خدا به ما بده نعمت، ما هر نعمتی داریم از خداست. در بعضی از آیات گفته شده این نعمت ها قابل شمارش نیست، ما هم تطبیق کردیم در هر نفسی که فرو می رود دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. چون فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. نمیدونم هنوز تو کتاب ها هست یا نیست، یا اینها رو هم پاک کردن از غرب و نمیدونم ویکتور هوگو و از اینجا ها بردن، نمیدونم ادبیات رو چه کردن. حالا یه سعدی بود مقلا. این همه ی آنچه که خدا داده نعمت حساب میشه، روایت هم گفته قابل شمارش نیست. بعضی ها دستبندی کردن به نعمتهای دنیوی و اخروی. چرا؟ چون مرزش جدیه. نعمتهای دنیوی کوتاه، پرمشقت، با زحمت، اما نعمتهای اخروی دائمیه، مشون، محشون به قول ما به گرفتاری و بد نیست، خوب و بد با هم قاطی نیست، خالصه. این اخروی تقسیم کردن به نعمتهای روحانی و جسمانی، نعمتهای متعالی و غیر متعالی. حتی تو نعمتها تو بهشتم ما یه سفره داریم و که اسم معین لذته، اما یه نعمت داریم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، لقاء الله. یه معنای دیگه هم هست، مقربین، فروح و ریحان و جنت النعیم. اون روح و ریحان یه چیز دیگه است. یعنی تو همون نعمت‌های اخروی دو جور نعمت داریم، نعمت‌های متعالی یا تعبیر میشه به روحانی. نعمت‌های متعالی نیست، جسمانی، در ماده میگن جسمانی یا مالا لذت، فرح. باز تقسیم میکنن نعمت‌ها رو به نعمت‌های موهبتی و اکتسابی. در اخروی هم همین میگن. اینا رو در هم ضرب و تقسیم میکنن شیخ بها دیگران، بیان ایشونه. اون نعمت‌های غیر قابل شمارش رو یه دسته‌بندی میکنن که مشخص بشه که میگیم غیر قابل شمارشه. هر فصلش غیر قابل شمارشه. نعمت‌های دنیوی، حالا روحانی، موهبتی. نعمت‌های دنیوی، روحانی، اکتسابی. نعمت‌های اخروی، روحانی، موهبتی. نعمت‌های همینجور تقسیم بندی کنید انواع در میاد. برای هر کدوم هم مثال زدن. نعمت‌های وسیعی هست. اینو چند بار گفتیم، در نعمتهایی که در بهش گفته شده، بالاترین نعمتی که در بهش گفته شده همین لقاء اولیاء خاصه الهیست، ملاقات ائمه هداة المعصومین، تشرف به همین هاست. حالا بعضیاشون به مقام بالاتر میرسن، قرب دارن، بعضیا نه، عنایتی از عوالم بالای بهشت به اونها میرسن. در همین ذیل آیه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، یه روایتی قبلا هم نقل کردیم، در اون قیامت نه شمسی میبینند به معنای آفتاب زننده، ولا زمهریرا یعنی نه تابستون داره بهش نه زمستون، تمام امورش مطبوعه، مطابق کامل با میل و طبیعت بشره. البته بشر متعالی، بشر منبسط، بشر باز شده، بشری که از محدودیت‌های عالم ماده آزاد شده. میگن بهشتی‌ها در خانه خودشون، در محل خودشون، در خلوت هستن. یه وقت برقی و نوری از عوالم بالا کل بهشت رو میگیره. این خلقت نوریست. سوال میکنن، اینو باید معنا بشه ها، خیلی کار داره که یعنی چی نور؟ این که گفته میشه فاطمه از نور آفریده شده یعنی چی؟ نور معنای هدایته. و اینو تمام میکنن که اگر صدیق نبود عالم روشنایی نداشت، گمراهی همه عالم رو میگرفت، ظلمت هستی رو میگرفت، به نور او همه چیز آشکار شد و راه مستقیم شد، جاده واضح شد، هدایت رقم خورد. و اگر فاطمه نبود و عمل فاطمه نبود، هیچ کدوم از ما الان اینجایی که هستیم نبودیم. هیچ کدوم اینجوری زندگی نمی کردیم، اینجوری فکر نمی کردیم، اینجوری نمی دیدیم، اینجوری با هم رابطه نداشتیم. کما اینکه می بینیم اونهایی که ندارن چگونن. تازه این ندارها ندارم نیستن ها، اینا بالاخره با یه وسائط بسیار متعدد به بانوی بزرگی به نام مریم میرسن که او هم بهره برده از سفره فاطمه است. تازه بی بهره نیستن. و الا اونها رو بگیرید باز میرید میرسید به کسانی که الحاد محض دارن. خوردنشون رو ببینید، اعمالشون رو ببینید، رفتارشون رو ببینید که نه بهداشتشون قابل توجهه. اگر مجاورت با امتهای اخلاقی و انسانی نبود، اینها نام انسان بروشون اصلا شایسته نیست. در رفتارها، در تعاملات، در برخوردها، در حتی جنگها و غضبها رفتار رو ببینید، اصلا تاریخشون نداره. معنای جوانمردی، معنای انسانیت اصلا نیست، توشون وجود نداره. بعد چی؟ نعمتهای بهشتی هم همه یک گونه نیست. اینا میگن در حالت خودشون هستن، در خلوت ها هستن، نور بسیار زیبایی کل بهشت رو میگیره، طوری که اینها از هر لذتی که داشتن غافل میشن و مبتهج میشن به این نور. بعد سوال میکنن که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، پس معلوم میشه اون بالا بالاهای خورشیدی هست، یه نوری هست که پخش شد تو عالم. چی بود؟ تعبیر جواب اینه که میگن نوره. میگه علی و فاطمه با هم خلوت کردن، امیرالمؤمنین یه چیزی گفته که فاطمه تبسم کرده و این نور تبسم فاطمه است، یا نور دندان صدیقه طاهره است، برق دندان صدیقه است. اینا یه نعمت دیگه است که میگن اصلا از هیچ چیز دیگه لذت نمیارن، اشتیاق به عوالم بالا پیدا میکن. و اگر باز اون تسکین نیاد، داره در بعضی از روایات انقدر مشتاق میشن به اون عوالم، دیگه صدای اون همنشینهای بهشتی، حورول اینها، قلمانها در میاد که بابا ما اینجا علافیم، اینا اصلا کاری با ما ندارن. تا اون نشه انسانها از اون عوالم بالا کنده نمیشن. لذت ها مختلفه، اینا نعمت. پس ما رو هدایت کن به راه کسانی که بهشون نعمت دادی. انعمت علیهم. خب این مطلب. مطلب بعدی که نعمت ها پس مفصل شد، قابل شمارش هم نیست. نکته دومی که در کلمه هست انعمت علیهم، از باب افعال انعام علا میگن معنای نعمت ویژه داره، سرازیر کردن نعمت. یعنی از بالا روس. بعضی نعمت ها به دست آدم میاد، بعضی از نعمت ها در کنار آدم قرار میگیره. انعمت علیه، یه نوع معنای استغراق، فراگیری. انعمت علیهم یعنی اون کسانی که اونها رو در باران نعمت در ریزش بی انتهای نعمتهای آسمانیت قرار دادی. علیهم انعمت علیهم این معنا رو داره. به بعضی خدا نعمت میده، اما به بعضی انعمت علیهم نعمت میریزه رو سرشون. این معنای ریزش استعلا یک معنای دربرگرفته شدن کامل در نعمت داره. یعنی پس ما رو به کسانی به راه هدایت کن که مورد انعام ویژه تو بودن، مورد نعمت بی انتهای تو قرار گرفتن، مورد انعام بیکران تو قرار گرفتن. اینم معنای بعدی است. روشنه داریم چی حظ میکنیم؟ صراط الذین انعمت علیهم. یه صلوات بفرستین. نمیدونم باید بگم یا نگم، بس بگیم. معلومه نیست چی میخوایم بگیم. حالا شما رو چجوری گیر میندازیم؟ این که میگفتن بزرگان، یه داستانی یه بارم گفتن، نمیدونم چی اونه که خدا بده سلطان محمود کیه. این جمله اولش چی بود؟ کار اونه که خدا بکن. میکنه تعبیری که داشتن، میگفتن روزی رو خدا باید، عزتی که خدا بده. بعض وقتا ما میخواییم برای خودمون آبرو دست و پا کنیم. این انعمت علیهم یعنی نعمتی که تو بدی. معنای دیگه ای میخواییم دراریم. انعمت علیهم اون نعمتی که تو بدی، نه من جون بکنم در بیارم. شاید انعمت علیهم اشاره داره به اون نعمتهای موهبتی، فضلی، بیکرانی، بی انتهایی. باز یه صلوات بفرستیم. همه چیز آسمانیش بهترین است. همه چیز آسمانیش بهترین و زیباترین است. حتی آب. این باران است که نرم و آرام همه را در بر می‌گیرد. ما یه آب زمینی داریم، چشمه و چاه، که تصاحبش میکنن، دورش مرز میکشن، محدود میکنن، تصاحبش میکنن، بعدن میکننش وسیله کاسبی. زیباترین آب در جلوه خودش میگن باران. همه چیز آسمونش قشنگه. دفترشو ببندم. نعمت ها بعض وقتا جون میکنی. بله همه نعمت ها مال خداست. اما انعمت علیهم یعنی نعمتی که خودت دادی. همه نعمت ها رو خدا داده. اما این که انتساب داده میشه. انعمت. حتی انعمنانه. انعمت. یعنی نعمتی که خود خدا. خود خدا. بی وساطت، بی مشارکت، بی دخالت، حتی بی طریق، بی وساطت کسی دیگه بده. این نعمت خداست. این که میگن روزی که خدا بده ته نداره، برکتی که خدا بذاره تموم نمیشه، آبرویی که خدا بده هیچ کی نمیتونه بگیرتش. همه چیز آسمونیش قشنگه. اونی که خدا بده. بعضی ها رو خدا بالا میبره. اونایی هم که تلاش میکنن بالا میرن، باز خداست و تا خدا اذن نده نمیرن بالا. صراط الذین انعمت علیهم یعنی اون کسانی که تو خودت حوالشون رو بستی. الذین سبقت من الحسن، اونایی که دفترشون رو نوشتی و پر کردی، کارشون رو راه انداختی، رفتن. اینو میگن انعام ویژه، انعام خصوصی. این که در روایات داره خدا روزی اهل علم و خودش تکفل کرده، کسانی که در مسیر معرفت خدا، معرفت امام قدم بر میدارن، روزیشون با خداست. سوال میکردیم از اساتید مگه روزیشون با غیر خداست؟ میگفتن نه، اینا رو خود خدا میده، ملائکه دخالت ندارن. زور میزدن یه معنایی رو به ما بفهمونن، همونی که الان ما میخوایم زور بزنیم به شما بفهمونیم. همه چی رو خدا داده، اما مال بعضیا نعمتشون حتی از اسم رازقیت الهی بالاتره. خدا از اسم رزق روزیشون رو نداده، روزیشون از اسم لطف الهی داده میشه. رزق هم لطفه برای اینها، نه حق. حق عبد نیست، عبد مرزوق نیست، حق مرزوق نیست، نه لطف رازقه. و اسأل الله من فضله، شنیدید بعضیا خدا به لطف داره بهشون میده، نه به استحقاق حتی، نه به استحقاق حتی، نه به حق، نه به استحقاق، به لطف. اونایی که نعمت ویژه خصوصی رو رو سرشون ریختی به لطف. صراط الذین انعمت علیهم. نمیدونم تونستم جون کندم بگم، گفتم یا نگفتم. معنای زیبای بارش در آب آسمانی است و همه را به تماشا و تحسین وامی دارد. آبهای رو زمین را به اسارت میبرند، مالک میشوند، محدود و محصور نموده تصاحبش میکنند و دیگران را محروم میفروشند و کاسبی میکنند و عطا الهی را وسیله درآمد یا حتی جنگ میکنند. آری هرچه دست بشر به آن خورد یا به دست انسانها افتاد، کمترینش منت است، آخرش هم آلودگی و نجاست، حتی آب. اما آسمانی است، اما هرچه آسمانی است بی‌منت است، لطف و رحمت است، به مساوات و عدالت است، برای همه و بر همه، پاک و صاف، دست نخورده، نرم و بی سر و صدا، بی هیاهو. اینا بی‌منتی لطف الهی است. لطف الهی انعمت، دارم ترسیمش میکنم، نمیدونم چقدر موفق شدم. یعنی خدای اونایی که مفتی مفتی بی سر صدا همه چی بهشون دادی، نعمت رو بر اونها تمام کردی. اکمال نعمت ها، صراط الذین انعمت علیهم. اینم جهت بعدیه در تفسیر آیه است که البته یه خوردش من درآوردی بود، ولی اعتقادمون اینه که همینا برید، یعنی مستقیم تو تفسیرها شاید نیست، ولی ما دو سه تا روایتی رو، حالا مطالبی رو در کنار هم داریم میبینیم، اینجور میفهمیم از آیه که صراط الذین انعمت، آسمانیش، خدایا ما رو هدایت کن به راه کسانی که، مسیر کسانی که، به اون راهی بنداز که اونا مورد لطف ویژه تو بودن، مورد لطف ویژه تو بودن. حالا که به اینجا رسید دیگه معنا معلوم میشه که این که میگن انعمت علیهم یعنی شیعت و علی ابن ابی طالب، دیگه واضحه که ادعام تمام مفت. یه جمله اول بگم، در قرآن وقتی صحبت از کفار و منافقین و اهل خسارت میشه، خداوند اون چی که بهشون داده رو اصلا نعمت نمیگه، اصلا کلمه نعمت اونجا به کار نمیبره. غالبا میگه انما نملههم، مهلت دادیم، نمدهم، صحبت از املاء و امهال و فرصت و ایناست. فرهو بالحیات دنیا، انما الحیات الدنیا لهو و لعب. اصلا کلمه عطا الهی، آنچه که به کفار و منافقین دادی میشه رو خدا نعمت نمیگه. پس نعمت یه چیز دیگه است، اینا رو نعمت نمیگه. این که قصه مستی و مستوری همه به عاقبت میگن هست یعنی چی؟ این که این گناه کرد خوب بود یا بدبختی بود؟ این که مریض بود مریض شد جا موند؟ این که جلو افتاد از همه بهتر شد اینا خیر یا شره؟ این که قرآن تصریح میکنه خیر و شر امور به چیه؟ به عاقبته و العاقبته للمتقین. خیلی ها شاگرد اول میشن ولی نعمت نیستیم بلاست. میفرمودن نعمت آخرش معلوم میشه که نعمت یا بلا. حتی بلا آخرش معلوم میشه که بلا بوده یا نعمت. عطاها، عطاهای الهی، اون چی که خدا با ما میکنه نعمت بودن و نعمت نبودنش به آخرش معلوم میشه. خوشا دردی که درمانش. از اون ور بگو بدا بی دردی که نتیجهش این بشه که من به تو نرسم، تو رو دنبال نکنم، آدرس تو رو نگیرم. بیچاره بیچارگی در اون موفقیت های جزئی است که نمیذاره من دادم دراد که خدا من بیچاره شدم. لذا نعمت آخرش معلوم میشه، عطا آخرش معلوم میشه، داستان آخرش معلوم میشه که اینی که دادن نعمت بود یا بلا بود. اینو دیگه من ترکیب مفهومیش سختم الان براتون جا بندازم. این ولایت مستعود و مستقرم اینجاست در میاد. با این مقدمات روایات ما تصریح شده که صراط الذین انعمت علیهم منظور راه ولایت، راه هدایت الهی. یعنی اگه میخوای هرچی به تو برسه خیر باشه، نعمت باشه، سرازیر نعمت باشه، باید شیعه باشی. خدا رحمت کنه. یه خورده مثال بزنم براتون، مثال بزنم شاید روشن‌تر بشه. بعضیا پول گیرشون میاد، بعضیا پول میبازن، بعضیا زن میگیرن، شوهر میکنن، بچه دار میشن، بعضیا خونه از دست میدن، مالشون میره میاد. میگن معیار موفقیت به چیه؟ امروز تو کلاسی که ظهر داشتیم میگفتن خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم تو حساب کتابا. اگه میخواید موفقیت رو معنا کنید اهل توفیق کیان؟ میگن اهل توفیق اهل عقل و صبرن. اگر کسی عقل و صبر داشت همیشه برده و همیشه میبره تو هر مسیری بذاریش، هر جا قرار بگیره به نتیجه درست میرسه. و اگر خدای نکرده عقل رو و صبر رو، این در بعد نظریستون، در بعد عملی و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، این حق، این همین حق، این حقیقت بینی، درست دیدن، درک حقایق، اللهم ارنی الاشیاء کما هی، این که طرف درست ببینه در مستی خودخواهی و در ظلمت دنیا طلبی و در تاریکی کینورزی و حسد و طمع نباشه، درست ببینه اشیاء. این که ما در مواجهه با مشکلات بیچاره میشیم به خاطر این نداشتن عقل است. و الا دو زن هم سر هم و همتای هم و هووی همن در کنار اشرف الانبیا حضرت ختمی مرتبت، ولی یکیش خدیجه است که کنار پیغمبره، یکیش آسیه است که کنار فرعون. اینا کنار پیغمبر قرار میگیرن. هووی خدیجه است، آسیه، یکی از چهار زن بهشتیه. این که بلا بشه و نعمت کنار فرعون بودن و کنار پیغمبر بودن نیست. از کنار پیغمبر زنان دیگه هم در اومدن، کنار فرعون هم آسیه در آمد. این چیزی که آسیه رو آسیه میکنه و این زنا رو از آسیه عقب میندازه و همپا و در کنار خدیجه قرار میده. حالا نمیگیم هم دوش، چون خدیجه مقامی داره، جرأت نمی کنیم. ولی خب یکی از چهار زنان بهشتی میکنه بعد خدیجه، این بیرون نیست و ازدواج با پیغمبر نیست، نعمت آخرش معلوم میشه که نعمت بوده یا بلا. همسری فرعون هم آخر معلوم میشه. خدا رحمت کنه، نعمت اونیه که خدا بده. اگه آسمونی باشه تو زندانم زندانیت کنن بارون رو سرت میباره. همه راه ها رو به رود ببندن راه آسمان بسته نیست، و همه راه ها رو باز کنن راه آسدافتر باز نمیشه. نعمت رو باید از بالا بگیری و بالا سر تو و خدا هیچ حجابی نیست جز تو، باید خدا بده. تو چه دستاندازی افتادیم برای شرح این فقره؟ یه صلوات بفرستیم. نمیدونم اگر مطالبی مقدار سنگینه، این عزیزانی که نوجوانترن اعتراضاشون رو بنویسن بگن از طریق مربیا. بعد از جشنم یه تعداد جاهای دیگه تذکر دادن به ما، گفتن آجاها این حرفایی که شما میزنین بچه ها میفهمن؟ گفتم که من که میخوام بفهمن، احساسم میکنم میفهمن، حالا ولو یه خورده دیرتر، ولی میفهمن، کم کم میفهمنش. ولی اگر الان مشکلی هست توضیح بدن، ما دست و پا میزنیم که این سطح دیدتون بیاد بالا، زاویه نگاه درست بشه. آخر معلوم میشه که همجواری فرعون نعمت بود یا بلا بود، و آخر معلوم میشه همجواری پیغمبر نعمت بود یا بلا. یه خورده دقیق تر بگیم، نعمت رو زمین نیست، نعمت همیشه از آسمان. و اینکه چیزی نعمت باشد یا نباشد به حیث آسمانیش. صراط الذین انعمت، نعمت اونه که تو بدی. سلطان محمود کیه؟ حالا اون مثال سادش برای بچه‌ایه که بفهمه که خب این گدایی که نمیدونم داستانشون همه شنیدید دیگه، آن سلطان محمود شنیدی یا نشنیدید؟ آن نشنیدید. میگن مشهوره، میگن دو تا فقیر بودن، اینا تو مسیر هر دو تو محلی بودن که این ظاهرن تو مسیرش حالا وزرا و آدم های بزرگ حرکت میکردن و میرفتن و میومدن. این گدایی میکرد یک کدومشون، این یکی بهش میگفتش که تو چرا ساکتی وقتی اینا میان؟ چرا چیزی نمیگه؟ امروز سلطان محمود داره میاد. و خلاصه اینم گفت روزی اونه که ما خدا بده. سلطان محمود حالا خرکیه تعبیری که میگن، حالا نمیدونم تو تاریخ واقعا این بوده یا ترجمه افتاده دست لات و لوتا اینجوری ترجمه کردن، چون خیلی وقتا اینجوری میشه واقعا تهشو در میاره. این جمله نبوده، جمله رو آدم غضبناک گفتن. مثلا آیه رو میخونه، یه بار با استادمون بودیم یه حدیثی رو میخون، میگه این کار انجام داد، حضرت فرمود نکن، یه دادی هم زد استاد. من خندم گرفت، گفت برای چی میخندی؟ گفتم استاد دادشو از کجا در آوردی؟ شاید حضرت گفته نکن. این داد نکن کجا تو کتاب اعراب نداره که حضرت فریاد زد نکن. حضرت فرمود نکن. حالا ما شخصیت خودمون، آدمایی که مرددن و در تذکر دادن جدی هم نیستن، دو دلن بگن، یا می حضرت با نکن، اونی که جدی از افو نکن، اینا توش نیست، اینا مال ماست، ترجمه ها مال ماست. خیلی وقتا اینا تو هیچ متنی نیست. این هرمونوتیک در دین یعنی همین. اینا مشکلی دامنه‌ای داریم تا رؤیت خود امام نشه. السلام علی تالی الکتاب الله و ترجمان آیاته، تا از خود او نشنوی درست نمیشه. لذا سعی میکردن برن کسانی رو که تشرف پیدا کردن ببینن، نماز حضرت رو دیدن ببینن، بگن چجوری حضرت نخوند، قرائتش رو سعی میکردن تقلید رو بشنون تا به اون قرائت ناب دست پیدا کنن. اونی که دیگه بالاترش حرفی دیگه وجود نداره. بگذاریم. خلاصه میگن یه روز این وزیر رد شد و یه دونه بوغلمون صبح داده بود، و خلاصه این وقتی سلطان محمود عبور میکرد گدایی کرد و اینم دو سکه طلا بهش داد، اینم هیچی نگفت. تو برگشتنم دید پچپچ میکنن، به این برگشت گفتش که روزی اونه که خدا بده. سلطان محمود کیه؟ خبر به سلطان محمود رسید، گفت بذاری کاری کنم این بفهمه، بالاخره یه اسبابی هم تو این عالم هست. توحید درسته، ولی توحید منبسط رو هم بخونی، توحید مندمج خوندن که لا اله الا هو، الله نور و سماوات ول، از منبسطش هم بخون. از این حرفا زد سلطان محمود. خلاصه دستور داد دو تا مرغ و تو شکمش پر اشرفی طلا کردن و فرستاد برای این گدایه‌ای که بهش گفته بود باید قدر سلطان محمود رو بدونی. میگه سلطان این بنده خدا هم صبح مثل که از وزیر گدایی کرده بودی، غذای مفصل داشت، برگشت به این گفتش که سلطان محمود برام دو تا مرغ فرستاده، دو سکه بد میفروشم. گفت من که دو سکه ندارم. گفت دو درهم بد میدم، دو سکه نقره. گفت اونم ندارم. گفت دو تا فلس بد میدم. گفت اونم ندارم. می آخر برش گفت خب من که خوردم غذای خراب میشه، اینا هم مال تو. گفت راضی باشی. گفت راضی ام. خلاصه اینم برداشت رفت و دید توش پر سکه طلاست. بعد از اون اومد میگم فردا سلطان محمود عمقندن اومد تو مسیر، دور اولیه که گفت سلطان محمود کیه نیست، این دومیه وایساده باز داره گدایی میکنه. میگه مگه دیروز مرغا رو ندادم؟ گفت چرا؟ گفت چیکارش کردی؟ گفت راستش وزیر بوقلمون فرستاده بود، ما اینو دادیم به این گداه. میگه خلاصه دستور داد اینو گرفتن، گفت 100 تا ضربه بهش بزنی، هی بگو سلطان محمود کیه، حالا روزی اونه که خدا بده 100 بار. خلاصه توحید سلطان محمود هم شد توحید مندمج، توحید منبسط و ول کرد. واقعیت اینه که نفس بعضی ها مورد تایید خداست، نه سبک میخونن نه بالا پایین میپرن، نه خودشونو هنجرشونو پاره میکنن، ولی نفسه بیان بعضی ها مطلب میگن، بعضی خودشونو میکشن، طریق ورود، خطبه اول، صحبت، ورود، آن بعضی کتاب با میکنن. شیخ مرتضی زاهد نفسه. شیخ جعفر شوشتری امروز صبح میگفتم، میگن تا زمان امام زمان واعظ مثل اون نخواهد. استادمون نقل میکرد، میگه مسجد سپهسالار همین بهارستان منبر میرفت، با درشکه وقتی میبردنش مسجد امام پایین، 2000 نفر پشت گاریش میدویدن منبر دومشو بشنن. حالا ما باشیم تو گاری هم نمیشه مطالعه کرد، فیش نوشت، بعد جون بکنیم از تو کتابا داریم. چون نگاه میکرد حرف میزد، این واعظ من نفس از درون بیدار شده. نفس بعضی ها اینه، باید او بده، او بده. این انعمته نعمتی که خدا بده پایان نداره، زحمت نداره. این هم باز همین استادمون نقل میکرد، میگفتن همه دوروبریاش از بیانش متأثر بودن، در و دیوار رو میدید، از در و دیوار موعظه میشنید، کتاب نمیخون که اینقدر ما جون میکنیم، چون اون انعمته نیست. هی مراقبیم آبرومون نره، چون العزت لله و للرسول و للمؤمنین ما رو شامل نشده، اون ربطه درست نشده، درست نشده. هیچ قدمی هم بر نمیدارن، نمیرن آبروشون رو بریزن. اون تلاش اجمالی که من و تو هم بله جلو دیگران مراقب باشیم، مثلا لباس اون پاره نباشه و حرف زشتی نزنیم، اما یهو میبینی این آدم خدا آبروشو برد بالا، برد بالا جوری که هیچ ابزاری نمیتونه انقدر آبرو رو ببره بالا. داستان همینه دیگه، نفس اثر، نفس دادن بشه، چون خدا ده سراعت انعم تر رو دارم معنا میکنم، انعم تر نعمتی که تو بدی، تو توی به تنهایی. نقل میکرد گفت شاگرده آخر عمری که پیرمرد مریض بود تو اتاقش بودن، میگفت اصلا یه کلمه میگفت همه به هم میریختن، خودش هم منقلب میشد. اینجور نقل میکنه، میگه صبح که از پنجره نگاه کردید قاطرا و اسبا رو دارن میبرن، یه نگاهی کرد و بعد از ظهر که بر میگردوندن، میگن حالا قاطرا عبور میکردن، یافتن حالش منقلب شد، تأثر گرفتش، بغض گرفتش. گروه کرد گفت میدونی دارن چی میگن قاطرا؟ گفت چی میگن؟ اینا میگن که امروز، میگن شیخ جعفر امروز ما صاحبامون ما رو بردن سر کار، ما کارمون رو کردیم، صاحبامون ازمون راضی هن، دارن میبرن علف بدن یونجه بدن، از من راضی هن. میگن شیخ جعفر خدا از تو راضی بود، میگن اینو میگفت میترکید از عشق. تقریبا میگن فساق و فجار رو میبردن پا منبرش، یه منبر شیخ جعفر رو میدید تمام بود. نفسه این انعمتس، نفس اونه که تو بدی، صدا اونه که تو بدی، قلم اونه که تو بدی. گفت در عالم رویا دید حضرت یه قلمی داد، گفت اکتب بنویس. میگه همه توفیقات بعد از اون حاصل شد، جز کثیر التألیف‌های بزرگ جهان تشیع. هرچی هم نوشته خوب نوشته مرحوم شبر، مختصر قل و دل، دقیق محتوادار نوشته، همش عنایته. باید بده این داستان مرحوم اصفهانی در مدرسه مروی تهران، یه بار نقل کردم که از مرحوم عصار داستان رو نقل کردم. تو بدی خدایا ما رو به راه هدایت کن که نعمتامون از تو باشه، تو بدی هر چی داریم، تو بدی. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، بگید انعمت، از این به بعد نماز میخونی یادتون، صراط الذین انعمت، اون تر رو که میگی یعنی بگی خدا تو بدی، انعمت تو بدی. شیخ اصفهانی از نجف اومد مرسه مروی، سه تا درس گذاشت: اصول، فقه، فلسفه. فلسفه اسفار خارج میگفت، فقه خارج میگفت، اصول خارج میگفت. میگن انقدر بیانش نقض و شیرین بود افراد از درسش خسته نمیشدن. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا یهولا صفهای جمعیت درسش اضافه شد، تمام درس‌های تهران تحت شعاع قرار گرفت، نه مروی. اساتید 20 سال 15 سال سابقه دار، بازار همه کساد شد. میگو کم کم چشم و نگاه حسرت و زبان سعایت باز شد و کم کم به بزرگان و مراجع کاره این رندبازی داره میکنه، سوام فریبی میکنه و زبون شیرینی میکنه. و اینو من با یه واسطه نقل میکنم، میگه مرحوم عصار میگه قرار شد هر کس به طور نامحسوس در درس شرکت کنه، اساتید بزرگ امتحانش کنن. گفت من کسی بودم که قرار بود فلسفه رو ازشون امتحان بگیرم. گفت وسط درس تو به یه جای عبارت رسید، یه جا عبارت خیلی گیردار بود، اونم اسفار ملا صدرا و اون اغلاق عبارت، یه اشکال کردم. گفت ایشون با اون ذکاوتی که داشت بلافاصله متنبه شد که من میخوام اشکال کنم، میخوام امتحانش کنم. فهمید این اشکال اشکال یه شاگرد نیست. گفت خندید، گفت من اینجوری امتحان نمیدم، اگر میخواید از من امتحان بگیرید فالی امتحان بگیرید. گفتم فالی یعنی چی؟ گفت اسفار دست داده. گفتم آره. گفت ببن. ارحم اسفار میگه بستم. گفت فالی واس کن. واس کردم. گفت اول صفحه رو بخون. کلمه رو گفتم. گفت تا ته صفحه بدون یک کلمه جا افتاده غلط خوند از حفظ. توضیح داد. گفت حالا هر جاشو میخوای بپرس. گفت من متأثر شدم. گفت یه روی کرد به من، گفت آ شیخ اینی که من دارم از من نیست، انعمت علیهمه، خدا داده. چی جوری داده؟ گفت من طلبه بودم نجف، حسبه گرفتم، اواخر بحث درسم حسبه گرفتم، حسبه. تب 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 طولانی شد، 30 و خورده 40 شب تب کردم. مرضیه که میگن اگه آخر به سلولای مغزی رو از کار میندازه. میگو روز 40 این تب فروکش کرد، ولی وقتی از رخت خواب بلند شدم دیدم هیچی از درسایی که خوندم یادم نیست. هی یه چیزایی یادم میاد ای یادم میره، ذهن از کار افتاده. سن من به سن بلوغ علمی رسیده، هیچی یادم نیست، هیچ. شدم آخوند سال اول جامع المقدمات، اونم بلد نیستم. برگردم شهرم بگم چی؟ خوشا دردی که درمانش تو باشی. گفت چیزی بلد نبودم، فهمیدم هر چی هست در خانه امیرالمؤمنین دیگه. میگه صبح میرفتم حرم میومدم، میگفت توسل، میگفت بالاخره یه بار همینجور عبا رو دوشم بود، انقدر حالم بد شد سراپا ایستاده جلو حرم، اشک امانمو نداد. گفت آقا سر رو کردم، گفتم که آقا ما اگه اومدیم به امید کرم شما اومدیم. الان برگم به شهرم بگم چی شدم؟ دیوونه شدم؟ چی بکنم؟ تو بده. مرحوم عصار میگه اینجا که رسید، این ناقل نقل میکرد، میگه مرحوم عصار به اینجا که رسید یه شبی لیله قدری دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، آسمانی باز شد، انعمته باز شد، وان در آن ظلمت شب آب حیات. میگه اومدم حجره چشمم بسته شد، یه وقت دیدم دربار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، رو کرد به من گفت چی میخوای؟ تو اگه علی خوب میدونی من چی میخوام. به من اشاره کرد جلو بیا و عسلی در کام من گذاشت، میگفت هنوز شیرینیش فلانی تو دهنم هست، درس میدم اون شیرینیه تو دهنم تکرار میشه. و از من نیست. و از خواب بلند شدم دیدم هر چی خوندم کلمه با وافا حفظم، همه رو یادم. شفا بده این حافظه برگرده، برگردون، اما نه مثل اونجوری که زمینی برگردونه. یه چشمه به من نداد، باران ریخ رو سرم، انعمت علیهم. حافظه رو برگردون، اما علی برگردونه مثل قبل که نمیشه، که یه چیز دیگه میشه. برگردون. این بنده خدا نقل میکرد میگو مرحوم عصار حق حق گریه میکرد، میگفت درسمونه که سلطان محمود کیه؟ دستمونه که خدا بده، علمونه که او بده، استاد کیه؟ بی احترامی به استاد نکنیم، ولی واقعا علم اینه که خدا بده، باقی بدن چی؟ در احوالات شیخ جعفرم، حالا که داستانو گفتم تمام کنم بحث موند، اگر شد هفته بعد، همین شیخ جعفری که اینقدر از نفسش تعریف کردیم داستانش ببینید چیه. نقل میکنن وقتی از نجف برگشت، اولین منبراش همین تهران ما رفت، میگفتش که بالا منبر میرفت نمیتونه سر بزن، لکنت زبونم میگن داشت، خیلیه سخنران. میگو کتاب برد و از عاشورا گفت و از چی گفت و تحلیل و علت قیام و فلسفه قیام. میگو وقتی میخواست روزه بخونه صدا بزنه یا حسین، نفس در نمیاد، مردم همینجور دارن نگاه میکن. میگن روز سوم انقدر ناراحت شد هی بحث رو عوض کردی، درست نمیشه. رفتم درس خوندم اکتساب کردم، اما انعمته بگیر نشد، خدا نداد. یاخزر روز سوم انقدر ناراحت شد در مجلس زد بیرون. خودش نقل میکنه میگه تو راه انقدر بغض داشتم، یه جا وایسادم رو کردم به حرم امیرالمومنین که آقا ما نوکر شما، ما برای شما اومدیم جوون، تا اینو نگیری انعمته، یعنی اهدنا اهدنا، دست بگیر ما رو بنداز تو این مسیر. میگه بغضی رفت و ناله‌ای در آمد و اشکی ریخته شد. میگه اومدم خونه، دل و دماغ غذا خوردنم ندارم، کسلم، زنم میگه چته؟ میگم هیچی بابا، مرد شور این دنیا رو ببرن، من میگم حالی نداره. همین داستان رو نقل میگه شیخ جعفر، میگه اومدم و آخر سر و شب و سحر و سرم رفت بلش، چشم بسته شد، دیدم شب تاریکه، چشمامو دارم واضح دارم میبینم کجاست. تو خواب میفهمم اینجا کربلاست. روزه مثل شیخ جعفر نیامد و نخواهد آمد. عاشوراست، کربلاست، شب عاشورا. یه وقت دیدم خیمه رفت کنار، نوری در چیز هست، خود سید و شهدا اشاره کرد شیخ جعفر بیا بیا. گو اومدم داخل خیمه، گروه کرد به حبیب بن مظاهر، گو برای مهمان چیزی بیار. گروه کرد به شیخ جعفر، گو میدونی که سه روز آبو به روی ما بستن، آب نداریم. گو یه مقدار قاوت رو برد، خود حضرت با دستان خودش، انعمت، تو بده، یعنی تو بده خدایا، خودت بده. دست تو دست علی است، دست علی دست توه، دست حسین دست توه، دست مهدی فاطمه، هر کی انعمت شده اینجوریه، تو علم همینجوریه، تو موعظه همینجوریه، تو عزت همینجوریه. میگه لقمه رو گرفت تو دهنم گذاشت، گفت شیخ جعفر از ما گله نکن، حواله شو دادن. میگن اینجور نقل میکرد، حالا اون بنده خدا میگو از خواب بلند شد یهو آه کشید یا حسین و دیدم زن و بچه ما خواب پریدن. صدا آرومه. فردا میگن اومد بالا منبر نه کتاب داره نه دفتر. بشو دفتر اگر هم دست ما. اونی که آب جمع میکنه بارون بش ندادن. تو سرزمینی که هر روز بارون میاد هر شب خدا رحمتشو بر اون نازل میکنه آب جمع نمیکنه، که اونی که جمع میکنه گداست. یعنی بهش ندادن. میگه اومد بالا منبر و یک بحثی رو مطرح کرد کشون به یه جا، میگه تا به نفسم رسید گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، جمعیت به هم ریخت. این نعمت است، یعنی نعمتی که خدا بده، انتها نداره، زحمت نداره، آلودگی نداره، صاف صاف بی آلودگی، نظیرم نداره، هیچ کس هم نمیتونه باید مسابقه بده که کسی نمیتونه همتای تو قرار بگیره. خدای بابروی خوبان درگاهت، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.